کتاب شب با نام و یاد خدا یک اثر داستانی در نظر گرفته ایم که داستان بلندی است به نام اتاق شماره 6 نوشته آنتوان چخوف نویسنده روسی و ترجمه سروج استفانیان با تنظیم رادیویی احسان پویا. این داستان بلند به سال 1892 به رشته تحریر در آمده. از شما دعوت میکنیم شنونده این داستان باشید. در محوطه ی حیات بیمارستان، ساختمان جنبی کوچکی وجود دارد که بوته‌های علف بابا آدم و گزنه و شاهدانه وحشی از هر طرف احاطه‌اش کردند. شیروانیش زنگ زده و دودکشایش نیمه ویران و پله‌های ورودیش پوشیده از علف هرز است. حالا اگر از گزنه نمی ترسید، بیایید در باریک راهی که به این بنا منتهی می شود راه برویم و ببینیم تو این چهار دیواری چه می گذرد. در ورودی را که باز کنیم، وارد یک دهلیز می شویم. اینجا، پای دیوار و کنار بخاری، تلهایی از آتش‌آشغال بیمارستانی روی هم تلمبار شدند. تشک‌ها و کهنه روپوش‌های مندرس و پیراهن‌های راه‌رای آبی که در حال پوسیدن است. از تمام این آشغال‌ها بوی خفه کننده‌ای بلند می شود. نیکیتا، پیر سرباز نگهبان که حالا بازنشسته شده، با آن یراق‌های رنگ رو رفته و پیپ گج و گوله روی لبش تمام روز روی این خرت و پرتا دراز کشیده. بینی سرخ و ابروهای پرپشتش به ریافهش حالت سگ نگهبان گله را می دهند. اندامش لاغر و عضلانی است اما هیکلی زورمند و مشتهای بزرگی دارد. در زمره آن دسته از آدمهای ساده لو یا بهتر است بگوییم خنگی است که نظم و ترتیب را بیش از هر چیز دیگری دوست دارند. به خاطر همین معتقد است که باید همه مریض‌ها را زیر مشت‌الغد گرفت. او به صورت و سینه و پشت و هر جایی که اصابت کند مشت می‌پراند و اطمینان دارد که در این مکان ممکن نیست نظم برقرار بشود مگر به ضرب مشت‌لگد. همین اطمینان باعث شده که در کار خودش یعنی کتککاری و زورگویی به درجه اعلای استادی برسد. از نیکیتا که بگذاریم به اتاق بزرگ و وسیع وارد می شویم که اگر دهلیز را حساب نکنیم می شود گفت این اتاق تمام سطح بنا را در بر می گیرد. دیوارهای این سالن با رنگ آبی چرکی رنگ مالی شدند و سقفش مثل کلبه های قدیمی که بخاری های بدون دودکش داشتند دوده گرفته و سیاه رنگ است. نقش دوده های بخاری روی سقف به مرور زمان سیاهی بزرگی را تنشین کرده که به یک گوشه اتاق شمایل غارهای باستانی را داده. پیداست که روزای زمستان بخاری این اتاق دود میکند و فضایش از گاز زغال انباشته میشود. میله های آهنی پنجره ها اینجا را از داخل زشت و بدمنظر کرده. کف چوبی اتاق به رنگ خاکستری و پر از ترک خوردگی است. بوی گند کلمشور و ساس و آمونیاک اتاق را برداشته و در بد و ورود آدم خیال میکند وارد باغ وحش شده. تو این اتاق چند نفر با همان پیراهنهای آبی راه را و شبکلاه عهد بوب روی تختهای نشسته یا دراز کشیدند. این تختها جوری ساخته شدند که به هیچ وجه جا به جا نمی شوند و پایه‌هاشان به کف اتاق پیچ شده. تمام این افراد در نظر عموم مردم و البته متخصصین امور دیوانه هستند. عده‌شان روی هم 5 نفر است. فقط یکی از آنها جزو نجباست، ولی باقی همه پیشه‌ور محسوب می شوند. روی اولین تختی که کنار در قرار دارد، پیرمردی است ریزه میزه و چست و چالاک. ریشش نکتیز است و موهایش مثل سیاه‌پوست‌ها مجعد و مشکی. روزها بین پنجره‌های اتاق قدم می زند یا روی تختش مثل ترکا 4 زانو می نشیند و درست این یک چکاوک بیقرار مدام با دهانش سوت می زند. شبها هم وقتی به درگاه خدا عبادت می کند، منظورم از عبادت این است که مدام به سینه خودش مشت می کوبد و انگشتش را انقدر به دیوار فشار می دهد تا جاش تو گچ باقی بماند. باور کنید که این آدم برای دعا خواندن همینقدر شعف کودکانه و زنده دلی از خودش نشان می دهد. اسمش مویسیکاست و حدود 20 سال پیش وقتی که کارگاه کلاهدوزیش دچار حریق شد، مشاعرش را برای همیشه از دست داد. از بین همه اعضای اتاق شماره 6 فقط به مویسیکا اجازه داده می شود که از عمارت جنبی و حتی از محبته بیمارستان خارج بشود. او می تواند تو کوچه ها و خیابان های شهر بگردد. احتمالاً به عنوان یکی از مریض های قدیمی بیمارستان، و به عنوان دیوانه ای آرام و بی‌آزار که اهالی شهر از قدیم عادت کردند تو پسکوچه ها یا تو محاصره بچه ها و سگا نگاهش کنند. مویسیکا هم البته سال هاست که از این امتیاز استفاده می کند و مثل دلقک ها با روپوش کوتاه و شبگلای موزک و دمپایی های لنگه به لنگه و حتی گاهی وقتا پابرهنه در کوی و برزن دوره می گردند. جلو به هر خانه یا دکانی می ایستند و پول سیاه گدایی می کند. جایی بهش کواس می دهند. جایی یک قرص نان و در محله یکی دو کفک پول سیاه تو جیب پیراهنش می گذارند. اما وقتی بر می گردد، نیکیتای نگهبان تمام پولها را به نفع خودش مصادره می کند. از آن بدتر این است که این کار را با خشونت و خشم انجام می دهد و هر بار به زمین و زمان قسم می خورد که دیگر به این دیوانه اجازه خروج نمی دهد. چون معتقد است که در دنیا چیزی بدتر از بی‌نظمی و هرج و مرج نیست. مویسیکا دوست دارد به هم اتاقیاش خدمت کند. به آنها آب می‌دهد و وقتی می‌خوابند رویشان را می‌پوشاند. به تک تکشان قول می‌دهد که بعد از برگشتن از خیابان برای آنها پول سیاهی بیاورد و برایشان کلاه نو بدوزد. به همسایه مفلوج سمت چپیش با قاشق غذا می‌خوراند. و این خدمت را نه از سر دلسوزی و ملاحظه انسانی، بلکه به تقلید از همسایه دست راستیش انجام می دهد. تخت سمت چپی متعلق به ایوان دیمیتریش گروموف است. مردی حدوداً 33 ساله و از خانواده اصیل. گروموف سابقاً مأمور اجرایی عدلیه و همچنین منشی اداره فرمانداری منطقه بوده. بیماریش این است که فکر میکند چند نفر دنبالش هستند و مدام تعقیبش میکنند. روزها یا گوشه تختش گز میکند یا از یک طرف اتاق به طرف دیگرش جوری قدم میزند که انگار توی یک پارک راه میدود. جوری به دیوارهای اتاق شماره 6 نگاه میکند که هر کسی برای اولین بار اون را دیده باشد خیال میکند گروموف را همین امروز به اینجا آوردند. و این بیمار به جای دیوار تبله کرده آبی لابد دارد به نقاشی باکره صخره‌ها نگاه می کند. همیشه هیجان زده و برافروخته است و از انتظار مبهم و نامفهومی رنج می برد. یک خشخش ساده تو راهرو یا یک فریاد معمولی تو حیات باعث می شود که گوشایش را تیز کند و سرش را بیاورد بالا که بالاخره پیدا کردند. و در این حال علائم نگرانی و حتی نفرت بر چهرهش نقش می‌بندد. خطوط روی صورتش از هوش و ذکاوتی بالا حکایت می‌کند. در چشمایش درخشندگی گرم و سالمی مشهود است. از این مردی که با همه کس به جز نیکیتا مؤدب و حاضر به خدمت است، خوشم می آید. صبحا به رفقای هم اتاقی خودش صبح بخیر می گوید و شبها پیش از اینکه بخوابد شب خوشی را برایشان آرزو می کند. حدود 12 تا 15 سال پیش کارمندی موقر و متمکن به اسم گروموف در خانه اصلی خودش واقع در یکی از خیابانهای اصلی شهر سکونت داشته. او 2 فرزند به اسمهای سرگئی و ایوان داشته. سرگئی سال 4 دبیرستان بود که از سل مهلکی درگذشت و مرگش به راستی آغازگر یک سلسله بلند مدت بدبختی بود که ناگهان به خانواده گروموف روی آورد. یک هفته بعد از مراسم خاکسپاری سرگئی، گروموف پیر را به اتهام جعل اسناد گرفتند و به محاکمه اش کشیدند. پیرمرد به زودی در زندان حسره گرفت و در بیمارستان درگذشت. خانه و کلیه اموال منقول به حراج رفت و به این ترتیب ایوان گروموف و مادرش از هست و نیست ثابت شدند. ایوان در شهر کوچکی به زور توصیه و سفارش به عنوان معلم در مؤسسه استخدام و مشغول به کار شد. اما نه با همکارای خودش می ساخت و نه مورد پسند شاگردهای آموزشگاه بود. به خاطر همین به زودی ناچار شد شغل خودش را از دست بدهد. بعد مادرش مرد و حدود 6 ماه بیکاری کشید. چیزی به جز آب و نان خالی گیرش نمی آمد تا بالاخره در اجراییات عدلیه استخدام شد و تا زمان اخراجش به علت بیماری روانی همانجا ماند. در هر صورت ایوان علاقه داشت که با مردم معاشرت کند، اما به خاطر بدگمانی و خلق و خوی تندش با احدی صمیمی نمی شد و طرح دوستی نمی ریخت. اظهار نظرهایش درباره اهالی شهر همیشه توأم با تحقیر بود و می گفت که جهل ناهنجار آنها و زندگی حیوانی آمیخته به رخوتشان را زشت و نفرتبار می داند. مردم شهر اما برخلاف قضاوتهای بیپروا و خلق تندش او را دوست داشتند و وقتی نبود صدایش می کردند وانیا. نیمتنه نیمدار و قیافه بیمارگونه و البته بدبختی خانوادگیش احساسات موافق و غمگینانه مردم را برمی انگیخت. اما گذشته از همه اینها گروموف مردی بود تحصیل کرده و کتاب خوانده. به اعتقاد مردم شهر آدمی همه چیز دان بود و لغتنامه‌ای متحرک. زیاد مطالعه می کرد. غالباً ساعتهای متمادی در قرائتخانه باشگاه می نشست و در حالی که موهای ریشش را با عصبانیت می کند مجله و کتابها را ورق می زد. در این حال از وجناتش پیدا بود که مطالب کتاب یا مجله را قرائت نمی کند، بلکه آنها را کاملا نجویده قورت می دهد. می شود اینجوری فرض کرد که مطالعه یکی از عادات بیمارگونه‌اش است، چون هرچی که به دستش می رسد با حرص و ولع کم نظیری می خواند. یک روز صبح ایوان در حالی که یقه پالتوش را بالا زده بود و در میان گلولای کوچه راه می رفت به دکان مرد کاسبی رسید که مشمول پرداخت جریمه شده بود. ایوان به آنجا رفته بود تا عین مبلغ جریمه را وصول کند. آن روز صبح مثل همه صبح‌ها ایوان گرفته و بی‌دل و دماغ بود. در همان کوچه تنگ با 2 زندانی روبرو شد که دستبند و پابند داشتند و البته 4 سرباز مسلح که زندانی‌ها را تحت لفظ می‌بردند. گروموف پیش از این هم با زندانی‌ها روبرو شده بود و هر بار از دیدن آنها احساس همدردی و ناراحتی کرده بود. اما این بار منظره دو مرد زندانی اثر عجیبی در او گذاشته بود. معلوم نیست چرا دچار این توهم شد که ممکن است او را هم به گل و زنجیر بکشند و درست همینطوری به زندان بیاندازند. وقتی به خانه برمیگشت، در حوالی ساختمان پستخانه با بازرس کلانتر روبرو شد. بازرس به او سلام کرد و چند قدمی با او همراه شد. همین امر سوءظن گروموف را برانگیخت. بعد از اینکه رسید به خانه، تمام روز فکر دو زندانی و بازرس دست از سرش بر نداشت. تشویش روحی ناشناخته‌ای نمی‌گذاشت افکارش را متمرکز کند و اضطراب مضاعف و ناشناخته‌ای به گروموف اجازه تصمیم‌گیری درست را نمی‌داد. گروب چراغ اتاقش را روشن نکرد و سراسر شب چشم بر هم نگذاشت. مدام فکر می‌کرد همین الان است که دستگیرش کنند و با قول و زنجیر بیاندازندش توی زندان. می‌دانست که جرمی مرتکب نشده و خطایی از او سر نزده. مطمئن بود که در آینده نیز نه دزدی خواهد کرد و نه کسی را خواهد کشت. اما مگر امکان ندارد که انسان نادانسته و بدون عمد مرتکب جنایت بشود؟ آخر مگر تجربه چند صد ساله بشر به ما نمی‌آموزد که از کیسه گدایی و میله زندان گریزی نیست؟ ایوان گروموف صبح روز بعد با ترس و وحشت از خواب بیدار شد. عرق سردی روی پیشانیش نشسته بود و گلویش از کابوس شب گذشته حسابی خشک شده بود. با این حال یقین داشت که هر آن به سراغش می آیند و بازداشتش می کنند. ایوان دیمیتریچ گروموف صبح روز بعد با ترس و وحشت از خواب بیدار شد. مدام با خودش تکرار میکرد حالا که فکرهای وحشتناک دیشب هنوز دست از سرم بر نداشتن، معلوم میشه که یه خبرهایی هست. وگرنه هیچ دلیلی وجود نداره که اینجور فکرهای بی جهت به مغز آدم خطور کنه. پاسبانی از روبروی پنجره رد شد. گروموف مطمئن بود که کاسه زیر نیم کاسه هست. دو تا آبر به محض اینکه جلوی خانه ایوان رسیدند، ایستادند و سکوت کردند. چرا ساکت شده بودند؟ چرا این طرف را نگاه انداخته بودند؟ چرا هر کس رد می شد، پنجره خانه ایوان را زیر چشمی نگاه می کرد و به این ترتیب روزهای رنجاور ایوان دیمیتریچ شروع شده بود. هر کسی از پشت پنجره های خانه رد می شد یا خدای نکرده و هر دلیلی وارد حیات خانه می شد، جاسوس یا مفتش بود. معمولاً هر روز ظهر کلانتر محله با درشگه دو اسبه‌ای از خیابان می‌گذشت که خانه ایوان در آن بود. ایوان گرچه می‌دانست که کلانتر در این وقت روز از خانه خودش که در حومه شهر واقع شده به اداره پاسبانی می‌رود، اما هر بار گمان می‌کرد طرف قیافه خاصی به خودش گرفته و درشگه‌اش هم با سرعت بالایی حرکت می‌کند. پس نتیجه می گرفت لابد دارد با شتاب می رود به کلانتری تا یک جانی خطرناک را معرفی کند. و آن جانی کسی نبود به جز گروموف. رفته رفته داشت مردم گریز می شد. قبل از این هم نوکری کردن تو آن اداره را دوست نداشت. اما حالا دیگر تحمل شرایط برایش نفرت آور بود. مدام از این می‌ترسید که کسی یواشکی پولی تو جیبش بگذارد و متهمش کند به رشوه خواری. یا مثلا وقتی دارد یک نامه رسمی می‌نویسد و یک سند دولتی را مکتوب می‌کند، ناخواسته اشتباه کوچکی ازش سر بزند و به جرم جعل یک سند مهم بیفتد تو زندان. یا از آن بدتر فرستاده بشود به سیبری. اما عجیب اینجاست که در گذشته ها فکر او هرگز به اندازه امروز ابتکارآفرین و انعطاف‌پذیر نبود تا بتواند مدام هزار دستاویز و دلیل مختلف ابدا کند تا مبادا به آزادی و حیثیتش لطمه‌ای وارد بیاید. متاسفانه در عوض تمام این بدبینی ها علاقه گرموف روز به روز به دنیای خارج کمتر می شد و می شود گفت به طور عمده مطالعه کتاب و قرائت روزنامه و مجله ادبی و هنری به طور چشمگیری از زندگی روزانه ایوانوف حذف شد. حافظه‌اش نیز به شدت کند شد و رو به ضعف گذاشته بود. اواسط بهار که برفا آب می شوند، درون گودالی در هوایی گولستان دو جسد نیمه پوسیده کشف شد. یکی متعلق به یک پیرزن بود و آن یکی یک پسر بچه. آثار مرگ غیر طبیعی در آنها مشهود بود. خبر این کشف و وجود قاتلان ناشناس نقل مجلس اهالی شهر شد. ایوان دیمیتریچ از ترس اینکه عامل قتل شناخته بشود با لبخند احمقانه تو کوچه و خیابان راه می رفت و هنگام برخورد با آشناها یا رد شدن از جلوی یک افسر پلیس رنگ از رویش می رفت و شروع می کرد سوت زدن. و اگر با طرف یک صمیمیت خاصی داشت سعی میکرد تا متقاعدش کند که هیچ جنایتی رذیلانه تر از کشتن آدمهای ضعیف و بیدفاع نیست. اما او به زودی از این دروغ و تزویر خسته شد و بعد از مدتی فکر کردن به این نتیجه رسید که در وضعیت او بهترین چیز این است که در زیرزمین صاحب خانهش مخفی بشود. گرموف تا غروب دزدانه به خانهش نزدیک شده بود و بعد از تاریک شدن هوا توانست به اتاق خودش برسد. تا طلوع آفتاب در وسط اتاقش یک لنگه پا ایستاد و در حالی که گوشش تیز بود از جایش جم نخورد. صبح خیلی زود پیش از طلوع خورشید بخاری سازها نزد صاحب خانه آمدند. ایوان به روشنی می دانست که آنها برای نصب بخاری آشپزخانه آمدند. با این حال از شدت ترس و وحشت آن دوتا را مأمورهایی فرض کرد که لباس بخاری سازها را پوشیدند و در کسوت پلیس‌های مخفی برای دستگیریش به این خانه آمدند. پس یواشکی از در دیگر آپارتمان خارج شد و بدون کت و کلاه هراسان توی کوچه دوید. سگ‌ها پارس‌کنان تعقیبش کردند. دیغانی پشت سرش فریاد زد و باد در گوشهایش زوزه کشید. ایوان دیمیتریچ همینطور که می‌دوید خیال می‌کرد همه زورگوهای جهان دور هم جمع شدند و دارن تعقیبش می‌کنند. سرانجام ایوان را گرفتند و به آپارتمانش آوردند و صاحبخانه را پی دکتر فرستادند. دکتر دستور داد کمپرس آب سرد روی پیشانیش بگذارند و اصاره برگ مو به او بخورانند. بعد از آن از سر تأسف سر تکان داد و به صاحبخانه گفت که دیگر به عیادت ایوان دیمیتریچ نخواهد آمد، زیرا معتقد است که نباید مخل دیوانه شدن آدم ها شد. همانطور که پیش از این هم گفته بودم، همسایه تخت چپی ایوان دیمیتریچ یعنی موسیقای گدا بود، اما همسایه سمت راستیش دهقانی بود آنقدر چاق که خیال میکردی کاملا گرد است و از بجناتش بلاهت و بیفکری مطلق می بارید. این موجود چیزی زند یک جانور ساکن و شکنباره که قدرت اندیشیدن و حس کردن را از دیرباز از دست داده و همیشه بوی تند و زننده می دهد. نیکیتا که عهده‌دار ضبط و ربط این موجود غول‌پیکر است، با تمام زوری که دارد انقدر سخت کتکش می زند که انگار به مژگان خودش هم رحم نمی کند. ولی این کتک زدن چه بسا که خیلی هم ترحم برانگیز نباشد، چون به مشت و لگد می شود عادت کرد. بلکه مهم آن است که این حیوان کودن در مقابل مشت و لگدی که از نیکیتا می خورد نه حرکتی می کند، نه حرفی می زند و نه حتی در نگاهش تغییری حاصل می شود. فقط مانند بشکه سنگین به آرامی تاب می خورد. پنجمین و به عبارت دیگر آخرین بیمار اتاق شماره 6 مردی است از یک خانواده معمولی، لاغر و موبور و تا حدی کوتاه‌قد، با چهره مهربان و اندکی مکار. این مرد زمانی نامرسان اداره پست بوده. از چشمهای فرزانه‌اش که با شعف به آدم نگاه می‌کند، چنین برمی‌آید که نباید آنقدر هم دیوانه باشد، بلکه شاید حتی بشود گفت این آدم راز مهم و دلپذیری را از دیگران پنهان می‌کند. گاهی به طرف پنجره‌های اتاق می‌رود و در حالی که چیزی به سینه‌اش آویزان می‌کند، به هم اتاقی‌هایش پشت می‌کند. در این حال کافیست به او نزدیک بشوید تا گردنبند را با حالتی آمیخته به تشویش و شرم از سینه‌اش بکند. البته کشف راز او کار دشواری نیست. غالباً رو می‌کند به ایوان دیمیتریچ می‌گوید: به من تبریک بگو. منو برای دریافت نشان استانیسلاو درجه 2 با این ستاره نامزد کردن. استانیسلاو درجه 2 رو فقط به خارجی ها میدن، ولی گویا قصد دارن در مورد من استثناء قائل بشن. اونم به خاطر اینکه خدمات من نه تنها چیزی از خارجی ها کم نداره، بلکه با مرور زمان ثابت شده که ضرر من از خارجی ها کم داره. بعد شروع میکند به لبخند زدن و شانه هایش را متعجب بالا میاندازد که اصلا انتظار همچین سورپرایز را نداشته و در برابر کشفیات دانشمندان روسی حتی خودش را ذره‌ای موقع دریافت این جایزه نمی‌دانسته. آنان قبل از زمستان. ایوان دیمیتریچ اخ می‌کند و اذعان می‌دارد که از این مسائل هیچ سر در نمی‌آورد. اما پیک سابق پستچی چشمایش را با موزیگری تنگ می‌کند و می‌گوید: هیچ می‌دونی مدال بعدی من چی خواهد بود؟ شک ندارم که مدال ستاره قطبی سوئد را می‌گیرم. میارزه به این که انسان برای دریافت یه همچه مدالی با دانشمندان دست و پنجه نرم کنه. یک روبان سیاه مشکی رنگ که روی کاپ طلایی رنگ بسته شده. اونا به نخره آخرش یه روز یه دعوا را میندازن و مدال را از من پس میگیرن. وقتی ایوان دیمیتریچ موهای پستچی دیوانه را با دوتا دستاش میگیرد، زمانش رسیده که دیگر داستان مدال برای امروز به پایان برسد. احتمالاً هیچ کجای دیگر زندگی کردن به اندازه اینجا سخت نیست. شاید به خاطر اینکه هیچ جای دیگر زندگی کردن انقدر به اندازه عمارت جنبی ساختمان بیمارستان یک نواخت نیست. همه این مجانین البته غیر از دهقان چاق و کودن صبح‌ها در دهلیز عمارت دست و صورتشان رو توی یک سد بزرگ چوبی می‌شورن. بعدش چای رو در لیوانهای حلبی میخورن که نیکیتا از ساختمان روبرو آورده و به هر کدامشون فقط یک لیوان میرسه. ظهرها آش کلم شور و کته میخورن و شامشون همون کته از ظهر مونده است. بین این فواصل روی تختاشون دراز میکشن و چرت میزنند یا از پشت پنجره‌های اتاق بیرون رو تماشا میکنند. به هر حال اینجا هر روز همین جوری است. یا کسی این طرف و آن طرف اتاق را گز میکند یا کارمند پستخانه راجب مدال‌هایش حرافی میکند و کار را به کتککاری میکشد. در اتاق شماره 6 به ندرت ممکن است با آدم‌های تازه وارد روبرو بشوید. مدت هاست که دکتر از بستری کردن دیوانه‌های جدید خودداری میکند. هر دو ماه یک بار سیمون سلمانی به بازدید بخش امراض روانی میآید. نمیخواهم توصیف کنم که سر دیوانه‌ها را چطور میزند و نیکیتا در این امر چطوری کمکش میکند و اینکه خود مریض ها هر بار با دیدن قیافه بشراش این آرایشگر چطور آشفته حال و هیجان زده میشوند. به جز سیمون هیچ کس دیگری به اینجا سر نمیزند و مریض ها محکومند که هر روز فقط قیافه نیکیتا را ببینند. اما این اواخر در میان کارکنان بیمارستان شایعه عجیبی پیچیده. راستش این است که شنیده شده گویا دکتر این روزا بیشتر از قبل به اتاق شماره 6 سر می زند. چه شایعه عجیبی. دکتر ادری یفیمیچ راگین در نوع خودش انسان نیک و شایسته است. می گویند در اوان جوانی سخت متدین بوده و قصد داشته به پترزبورگ برود تا در رشته باستانشناسی تحصیل کند. در سال 1863 بعد از تمام کردن تحصیلات متوسطه وارد آکادمی علوم انسانی می شود. اما در این هنگام پدرش که پزشک و جراح بوده پسر را شدیداً مسخره می کند و قاطعانه گوشزد می کند چنانچه او به جرگه باستانشناسا بپیوندد خبری از سهم ارث و همینطور اسم پدر و فرزندی نیست. شاید کسی از صحت و سقم این حرفا اطلاع درستی نداشته باشد. اما خود آندری بارها اعتراف کرده که ذوق و شوقی به علم پزشکی و به طور کلی به علوم مخصوص ندارد. بر تقدیر آندری بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه پزشکی هیچ وقت به رخت و لباس یک باستانشناس در نیامد. او مردیست به ظاهر سنگین و حتی خشن. اندام استوار و بی‌تناسبش آدم را یاد قهوه خانچی های چاق و بدخلق وسط جاده ها می اندازد. چهرش پوشیده از رگهای آبی است و چشمهای ریز و بینی سرخی دارد. قامتش بلند و وقتی کنارش میستی به نظر می آید که می تواند روح هر آدمی را فقط با ضرب یک مشت پرت کند تو آسمان. این امر البته با در نظر گرفتن دستای بزرگ و مشتای اندره کاملا امکان پذیر است. اما دکتر سلوک ملایم و محتاطی دارد. جوری که دو دست لباس را بیشتر از 10 سال است که می پوشد. روی هم رفته از حیث رخت و لباس می شود گفت که آندری به دکتر جماعت شباهتی ندارد. با همان لباسی که صبح می پوشد از مریضا دیدن می کند. با همان لباس غذا می خورد و بدتر از آن به مهمانی می رود. ولی دلیل این شلختگی نه خست و نه لعامت است. بلکه تنها دلیل این کار دکتر بی‌اعتنایی کامل به سر و وضع و در کل زندگیش است. روزی که اندره یفیموویچ به این بیمارستان آمد تا مشغول به کار بشود، انجمن پزشکان ده وضع اسفناکی داشت. بوی گند و عفونت راهروها و اتاقهای مریضخانه را جوری پر کرده بود که نمیشد نفس کشید. مستخدمان بیمارستان، پرستارها و حتی بچه هایشان در یک اتاق میخوابیدند که اتاق مریضها محسوب میشد. روزگار همه از دست سوسک و ساس سیاه شده بود. مخصوصا این مرض در بخش جراحی تب سرخ که بر اثر عفونت یک جراحی دیگر ایجاد می شد بیداد می کرد. از حرارت سنج و آمپولهای یک بار مصرف خبری نبود و وانهای حمام آب گرم تبدیل شده بود به انبار سیب زمینی. مردم شهر از این بلبشو آگاه بودند و حتی یک کلاغ و چل کلاغ می کردند. آندری بعد از بازدید از مجموعه به این نتیجه رسید که اینجا مؤسسه غیر اخلاقی است که وجودش برای سلامت مردم شهر زیانبار است. بقیده آقای دکتر راه عاقلانه بیرون کردن بیمارها و پلمب کردن بیمارستان بود. اما وقتی به مرور زمان کلاه آندری جوان قاضی شد، به این نتیجه رسید که برای انجام کارها تنها میل و اراده او کافی نیست. گذشته از این حرفا، اگر مردم شهرستان یا شهری یک همچنین بیمارستانی را انداختن، لابد بهش احتیاج دارند. آندری در نخستین روزهای خدمت در بیمارستان با جدیت کار میکرد. تا بعد از ظهر مریض میپذیرفت و هر روز چند عمل جراحی انجام میداد. همه درباره‌اش می‌گفتند آندری یفیموویچ پزشک مهربان و دقیق است که انواع مرض به خصوص امراض روانی را به خوبی می‌شناسد. اما دکتر به مرور زمان از کار یک نواخت و بیفایده خودش خسته شد. حالا روزهای زندگیش اینطور می‌گذشت. معمولاً صبح حدود ساعت 8 از خواب بیدار می‌شود، لباس می‌پوشد و صبحانه می‌خورد و بعد در اتاق کارش مطالعه می‌کند یا به بیمارستان می‌رود. مریضای سرپایی در راهروی تنگ و تاریک نشستند و منتظر هستند تا دکتر از راه برسد. در این حال صدای رفت آمد پرستارها و تق‌تق کفش مستخدم‌ها که نعش‌ها و لگن‌های مدفوع را با سرعت زیاد به بیرون منتقل می‌کنند، فضای بیمارستان را پر می‌کنند. وقت اندک است و تعداد بیمارها زیاد. از این رو معاینه مریضا محدود می‌شود به چند پرسش و پاسخ کوتاه و تجویز داروهایی مثل مرهم گیاهی و روغن کرچک. آندری مدت هاست که دیگر دست به عمل جراحی نمی زند. زیرا منظره خون منقلبش می کند. صبح که کار را شروع می کند، هیچ حوصله ندارد و به زودی از جهالت و ترس مریض ها سخت کسل می شود. و بعد از دیدن 5-6 بیمار اتاق معاینه را ترک می کند و بقیه را می سپرد دست پزشکیار. مقارن با غروب معمولاً دوست قدیمیش میخائیل آوریانیچ رئیس اداره تلگراف به دیدنش میآید. دکتر تنها از مصاحبت این دوست است که خسته نمیشود. در گذشته‌ها ملاک خیلی ثروتمندی بوده و در سوار نظام مشغول به خدمت. قیافه جوان و رفتاری حاکی از نزاکت اشرافی دارد. دو رفیق دقایقی چند در سکوت روبروی هم مینشینند و سیگار دود میکنند. بعد دکتر شروع می کند به حرفای هر روزه و میخائیل آوریانیچ را مخاطب قرار می دهد که واقعا مایه تأسف میخائیل آوریانیچ عزیز. ما تو این شهر از داشتن آدمایی که بتونن یا بخوان راجع به موضوعهای جالب و پرمایه گفتگو کنن بی بهره ایم. این در اصل بدشانسی بزرگی محسوب میشه. حتی روشن فکرای ما دست از مهمل بافی و چرت و پرتگویی بر نمی دارن. به شما اطمینان میدم که سطح شعور و کمالات روشنفکرای ما با پست‌ترین طبقه جامعه تفاوت چندانی نمی‌کنه. میخائیل آوریانیچ گوش میدهد و همانطور که استکان چایش را مزمزه میکند، حکایت میکند که زندگی آدم‌ها در گذشته چقدر جالب و عالی بوده. او افسوس میکند که سرزمین روسیه چه روشنفکرای فرزانه و خردمندی داشته. و آن روزها چقدر همه برای مفهوم شرف و دوستی ارزش والایی قائل بودند. بعد از گفتن این حرفها و تمام شدن لیوان چهارم یا پنجم چای، دکتر میخائیل آوریانیچ را به سمت خانه مشایعت میکند و سپس پشت میز کارش باز میگردد و مطالعه را از سر میگیرد.
Thank you.
هر بار که صدای زنگ ساعت دیواری در اتاق کار می پیچد، دکتر به پشتی موم یله می دهد و چشمایش را می بندد تا کمی فکر کند. در این حال ناگهان تحت تأثیر اندیشه های والایی قرار می گیرد که بعضن تو کتاب ها به چشم می خورند. اندری ترجیح می دهد به گذشته نفرتبارش فکر نکند و حتی حالش هم خیلی فرقی با گذشته ندارد. اونیک می داند که در زمانی که این اندیشه ها به اتفاق زمین به دور خورشید میچرخد، در فاصله چند قدمی اقامتگاهش، یعنی در عمارت اصلی بیمارستان، عده‌ای در چنگال بیماری و کثافت و عفونت‌های جسمانی دست و پا می‌زنند و رنج می‌برند. گزارش‌های آماری حاکی از این است که در سال گذشته 12,000 بیمار به مریضخانه مراجعه کردند و به عبارت دیگر 12,000 نفر فریب خوردند. با این حال امور بیمارستان درست مثل 20 سال پیش و به طور کلی بر پایه دزدی و رسوایی و شاید ناهنجاری استوار است. دکتر خوب می داند که در اتاق شماره 6 پشت آن میله های قطور آهنی نیکیتا مریضا را زیر مشتلگت می گیرد و موسیقای خول هر روز راهی کوی و برزن می شود و از آدم ها گدایی می کند. از طرف دیگر دکتر از ترقیات و تحولات شگرف علم پزشکی در 20 سال گذشته خبر دارد. زمانی که دانشجوی رشته پزشکی بود، خیال میکرد به زودی علم طب به سرنوشت کیمیاگری و متافیزیک دچار خواهد شد. اما حالا وقتی شبهایش را با مطالعه مجله های طبابت میگذراند، پیشرفت سریع این علم هیجانش را برمیانگیزد. راستی هم این چیزها بیشتر به یک انقلاب میماند. حالا جراح‌ها به لطف داروهای جدید ضد عفونی کننده از پس عملهای جراحی غیر ممکن برمی آیند. پزشکای معمولی تو شهرستان‌ها هم به خودشان جرأت می دهند مفصل زانو را بشکافند و از بین 100 مریض وخیم معده‌ای فقط یک نفر تلف می شود. بیماری سنگ مثانه به مرض چنان پیش پا افتاده‌ای بدل شده که حتی مجلات طبی هم چیزی درباره‌اش نمی نویسند. امروز دیگر مرسوم نیست که بر سر دیوانه ها آب سرد بریزند و پیراهن مخصوص تنشان کنند. در این عصر با عقل باخته ها به شیوه انسانی سلوک و رفتار می شود. و حتی بنا به نوشته روزنامه ها برای آنها مجالس رقص و نمایش به راه می اندازند. در اینجا دکتر همیشه چشمانش را باز می کند و از خودش می پرسد که چی بشه؟ فایده این حرفا چیه وقتی ماهیت امر رو نه داروی ضد عفونی تغییر داده و نه کشفیات پاستور و دیگران؟ برای دیوانه‌ها نمایش ترتیب میدن اما اونا رو آزاد نمیکنن. پس همه این حرفا مفته و در حقیقت بهترین درمانگاه شهر وین با این بیمارستان فرق چندانی نداره. به اینجا که میرسد سر دکتر روی کتاب سنگین میشود و وقتی ساعت دیواری 3 بعد از نصف شب را اعلام می کند، دکتر به اتاق خوابش می رود بدون اینکه لحظه خواب به چشمایش بیاید. حدود 2 سال پیش بالاخره استانداری منطقه سخاوت به خرج داد و تصویب کرد که تا گشایش و آغاز به کار بیمارستان وابسته به استانداری کل سالانه 300 روبل به عنوان کمک به پرسنل بیمارستان دریافت بشود. در این ضمن یوگن فیودوروویچ خوبوتوف پزشک جوان بخشداری شهر نیز به بیمارستان دعوت شد تا شغل معاونت آندری یفیموویچ را به عهده بگیرد. این جوان کمتر از 30 سال دارد و سیاه چرده و بالا بلند است. با چشمهای ریز و صورتی استخوانی. نیاکانش ظاهراً اجنبی بودند. یوگن فیودوروویچ با چمدانی کوچک و جیبهای خالی به این شهر آمد و هر جایی که رسید زن جوان و زشتش را به عنوان آشپز و مستخدم معرفی کرد. یوگنی کلاه کاسکت بر سر می گذارد و تابستان و زمستان چکمه های ساق بلندش را به پا می کند. در آپارتمانش فقط یک کتاب وجود دارد به اسم جدیدترین نسخه های درمانگاه وین تا سال 1881. اگر به عیادت یک مریض برود، حتما این کتاب را به خودش همراه می برد. غروب ها به باشگاه سر می زند و بیلیارد بازی می کند. خیلی علاقه دارد که در محاورات روزمره از لغاتی مثل دردسر عظیم، دستمال آغشته به سرکه و برو کنار سایه نکن استفاده کند. هفته ای دوبار به بیمارستان سر می زند و از فقدان مطلق بادکش و محلول های عفونتزا در بیمارستان دلگیر است. اما از بیم رنجش احتمالی آندری مقررات تازهی وضع نمی کند. او فکر می کند آندری چیزی نیست به جز یک شیاد پیر که حالا باید از قبل این بیمارستان ثروت کلانی به جیب زده باشد. در نهان به آندری حسادت می کند و هر لحظه حاضر است پستش را تصاحب کند. در اواخر ماه مارس در یک غروب بهاری که برفا آب شده بود و چکاوک‌ها تو حیات بیمارستان هیاهو را انداخته بودند، دکتر از آپارتمان خودش بیرون آمد تا میخائیل آوریانیچ را تا دم در حیات مشایعت کند. دکتر از نیکیتای نگهبان خواست که برای موسیقای درخواست یک جفت چکمه نو بدهد و از لای در اتاق شماره 6 ایوان دیمیتریچ را دید که روی تخت خودش دراز کشیده است. ایوان ناگان دکتر را باز شناخته بود و از شدت خشم سراپا مرتعش شد. از تختش پایین آمد و با چهره برافروخته و چشمانی از حدقه بیرون زده نعره کشیده که پس بالاخره دکتر پیدا شد. آیون به همه تبریک میگم. این مار پیر لعنتی بالاخره سر و کلش پیدا شد. اگه تا همین فردا پس فردا تشریف مبارکش رو نمی آورد خیال میکرد تا حالا باید گذاشته باشن سینه قبرستون. بعد با آشفتگی و هیجان که پیش از این در اتاق شماره 6 دیده نشده بود داد زد این مار لعنتی رو باید کشت. حتی سزاوار کشتن هم نیست، باید تو چاه مسترا انداختش. کسی که از حال بیماراش خبر نداشته باشه باید تو میدون شهر شلاق بخوره جلو چشم تمام مردم. آندری که این همه را شنیده بود از دهلیز وارد ورودی اتاق شد و به نرمی از ایوان دیمیتریچ گروموف پرسید چرا میخوای منو بکشی؟ ایوان دیمیتریچ در حالی که قیافه تهدید کننده‌ای به خود گرفته بود و به طرف دکتر می‌رفت، روپوشش را دور خود پیچید و فریاد زد برای اینکه تو دزدی، حقه‌باز و جلادی. آندری با لبخندی آمیخته به شرم و احساس گناه گفت آروم بگیر، به شما اطمینان میدم که تا به حال دزدی نکردم و در مورد باقی اتهامام دارید مبالغه میکنید. من چند روزی تو خونه مونده بودم تا اوضاع مزاجیم بهتر بشه. گروموف هنوز عصبانی بود. گفت چرا منو مرخص نمی کنید؟ آندری انگار این جواب را برای بار هزارم به گروموف داده باشد گفت برای اینکه شما مریض هستی. گروموف جواب داد بله من مریضم، ولی آخه ده ها و صد ها مریض دیمونه دارن آزادانه تو شهر می چرخن. اونا به یمن جهالت جنابالی که قادر به تشخیص دیمونه و سالم نیستید میتونن هر کاری که بخوان انجام بدن. آن روز گفتگوی آنها حدود 2 ساعت دیگر ادامه پیدا کرد و از قرار معلوم گروموف توانسته بود آندری را سخت تحت تاثیر بگذارد. از آن پس بود که دکتر هر روز صبح و بعد از ظهر به اتاق شماره 6 می رفت و گفتگویش با ساکنان این اتاق معمولاً تا غروب به طول می انجامید. ایوان دیمیتریچ گروموف در روزهای نخست از دکتر دوری می کرد و به حسن نیت او بدگمان بود. اما رفته رفته به دکتر خو گرفت و جای رفتار تند و خشونت آمیز سابق به سلوکی آمیخته با ادب و مدارا روی آورد.
کتاب شب
به زودی در بیمارستان شایع شد که پای آندره یفیموویچ به اتاق شماره 6 باز شده. احدی نمیتوانست سر در بیاورد که چرا این اتفاق افتاده. نه نیکیتای نگهبان، نه سرپزشکیار و نه حتی هیچ پرستاری نمیدانست چرا آندره به اتاق شماره 6 میرود. یا اگر ساعتها تو اتاق مینشیند موضوع صحبتش چیست؟ اگر میخواست مداوا کند چرا نسخه نمینوشت یا داروی چیزی تجویز نمیکرد؟ خلاصه رفتار آندره خیلی عجیب و غریب شده بود. تنها معاشرش یعنی میخائیل آبریانیچ تلگرافچی دیگر اغلب تو آپارتمان دکتر پیدایش نمی کرد. حتی مستقیم هم ابراز نگرانی می کرد چون دکتر این روزها بیشتر برای صرف نهار خانه نمی آمد و حتی قرصایش را به موقع نمی خورد. در اواخر ماه ژوئن روزی دکتر خوبوتوف برای انجام کاری به دیدن آندره یفیموویچ رفت و چون او را در آپارتمانش پیدا نکرد، دوباره به بیمارستان برگشت. خبر دادند که دکتر پیر به عیادت بیماران روانی رفته. هنگامی که خوبوتوف وارد دهلیز امارت شد، صدای ایوان گراموف دیوانه را شنید که با لحنی آمیخته به خشونت می گفت: من و شما هرگز به هم جوش نمی خوریم. محاله بتونید منو به قایتون هم عقیده کنید. شما به طور کلی با واقعیت ها آشنایی ندارید. شما چیزی به اسم رنج رو نمیشناسید و درست مثل زالو در کنار رنج آدمهای دیگه خون میمکید. اما من از روزی که چشمم به این دنیا باز شد تا همین امروز یه بند رنج کشیدم و حتی یه روزم نبوده که با عذاب زندگی نکنم. پس درست اگه بگم که من خودم رو در سطحی بالاتر از شما میدونم. در اصل من از هر حیز خبرتر و واردتر از شما. اصلا شما مگه کی هستی؟ شما برای من هیچ ارزشی ندارید و همینطورم من برای شما. پس نتیجه میگیدیم که این معادله به هیچ وجه درست از آب در نمیاد. آندره پیر به تصور اینکه ایوان گنموف نمیخواهد منظورش را بفهمد به آهستگی و با لحنی آمیخته به تأثر گفت: بنده به هیچ وجه قصد ندارم عقایدم را به شما تحمیل کنم. موضوع اصلا این نیست جانم. این مسئله که شما درد کشیدید و من نکشیدم به هیچ وجه مطرح نیست. رنج و شادی هر دو خیلی زود گذرن. وقتی داریم با هم صحبت میکنیم اونا رو به امان خدا میسپاریم. مسئله در اینه که من و شما میتونیم فکر کنیم. ما در وجود همدیگه آدمایی مثل خودمون میبینیم. یعنی کسایی که میتونن فکر کنن و داوری کنن. این یعنی اینکه ما میتونیم یه روزی ایجاد همبستگی کنیم. هر چقدر هم که با هم اختلاف نظر داشته باشی. دوست من، کاش می دونستید از این همه جهالت و بی استعدادی و کند ذهنی آدم ها چقدر به تنگ اومدم. کاش می دونستید که هر بار با شما حرف می زنم چقدر حالم بهتر می شه. گراموف، شما آدم فرزانه ای هستید و هر بار که با هاتون هم صحبت می شم حقیقتا لذت می برم. خوب و توف لای در را کمی باز کرد و درون اتاق را نگاهی انداخت. دکتر پیر و ایوان گنموف دیوانه که شبکلاه آبی سرش بود کنار هم روی تخت نشسته بودند. مرد دیوانه را دید که شکلک در می آورد، شانهایش را بالا می اندازد و پیراهن بلند بیمارستانیش را مدام دور خودش می پیچد. در حالی که دکتر بی حرکت نشسته و سرش را پایین انداخته. خوب و توف شانه بالا انداخت، پوزخندی زد و نگاهش را به نیکیتای نگهبان انداخت. فردای آن روز خوبوتوف به اتفاق پزشکیار به پشت در اتاق شماره 6 آمد. هر دو در دهلیز ایستادند و گوش تیز کردند. خوبوتوف هنگامی که از امارت خارج می شد خطاب به پزشکیار کرد و گفت: پدر بزرگمون انگار عقلش را پاک از دست داده. سرگئی خوشبوش آهی کشید و در حالی که چاله‌های پر از آب و گل را دور می‌زد تا مبادا چکمه‌های براق و واکس خورده‌اش به گل آغشته بشود گفت: خداوند تمام بندگان گناهکارش را می‌بخشه. راستش را بخوای جناب خوبوتوف، اعتراف می‌کنم که از مدت‌ها پیش انتظار این وضع را داشتم. بعد از آن روز آندره یفیموویچ هر روز خودش را بیشتر وقت و اتاق شماره 6 میکرد. به نظرش اینجا محیط اسرارآمیزی میامد. موژیک ها و مریض ها هر بار که با او روبرو میشدند نگاه پرسشگرشان را به دکتر میانداختند و با هم پچ میکردند. ماشا دختر کوچک ناظر هزینه که دکتر همیشه وقتی میدیدش جلو میرفت و بغلش میکرد، معلوم نبود به چه دلیل تا چشمش به دکتر میافتاد پا به فرار میگذاشت. میخائیل آبریانیچ رئیس تلگرافخانه حالا دیگر وقتی به حرفای دکتر گوش میداد نمیگفت کاملا صحیح میفرمایید، بلکه با پریشانی و تشویشی مبهم زیر لب مهمن میکرد که بله. و در این حال نگاه اندیشناک و غمگینش را به او میدوخت. میخائیل بدون هیچ علت خاصی به دوستش توصیه میکرد که مراقب سلامتیش باشد و از آنجایی که مرد آدابدان و نکته سنجی بود سعی میکرد در حاله ای از کنایه و استعاره این پیام را به دوستش منتقل کند. در این میان همکار و رئیس آندره دکتر خوبوتوف هم دو سه بار به دیدنش آمد و توصیه کرد که از نوشیدن قهوه زیاد پرهیز کند تا شاید وضعیت خوابش روبراتر بشود. پیشنهاد داد که دکتر بیشتر در منزل بماند و بعد از همه این حرفا معلوم نبود چرا سرش را به تأسف تکان میدهد و زیر لب چیزی زمزمه میکند. البته این را هم باید گفت که دکتر خوبوتوف در ملاقات آخرش برای آندری بروم ده پوتاس تجویز کرد. در ماه اوت آندری از رئیس انجمن شهر نامه‌ای دریافت کرد. طرف از دکتر خواسته بود برای مذاکره درباره امر مهمی به انجمن شهر مراجعه کند. وقتی آندره یفیموویچ در موعد مقرر به انجمن رفت، دید فرمانده پادگان نظامی، رئیس آموزشگاه دولتی، یکی از اعضای انجمن و دکتر خوبوتوف به همراه مرد فربه و موبوری که دکتر خطابش میکردن در آنجا حضور دارند. این آقای دکتر با اسمش که به سختی میشد فکر کرد لهستانی باشد، در مؤسسه اصلاح نژاد عصف واقع در 30 کیلومتری شهر شاغل و ساکن بود و قصد داشت چند روزی در شهر بماند. بعد از سلام و تعارفات متداول همگی دور میز نشستند. عضو انجمن شهر رو با آندری کرد و گفت ما اینجا یه نامه داریم راجع به مؤسسه‌ای که تحت سرپرستی شماست. آقایان همه معتقد هستند که محل داروخانه بیمارستان در ساختمان اصلی تنگ و کوچیکه و راه حلش انتقال داروخانه به یکی از ساختمان‌های جنبی تخصیص داده شده. آندری یفیموویچ لحظه‌ای فکر کرد و گفت حق با شماست. به هر حال چاره‌ای جز انجام تعمیرات نیست. اگه مثلا عمارت واقع در نبش ساختمان یعنی اتاق شماره 6 رو مبدل به داروخانه کنیم، به نظر من باید حداقل 500 روبل هزینه تعمیرات و نوسازی داشته باشیم که خودش خرج گزاف و بیوده ایه. چند دقیقه سکوت حکم فرما شد. بعد آندری آرام آرام به سخنش ادامه داد. بنده این افتخار را داشتم که حدود 10 سال پیش گزارش کنم که بیمارستان در وضع فعلی در حکم تجملی است خارج از استطاعت شهر. ساختمان بیمارستان در سال 1840 بنا شده و در اون زمان از وسایل و امکانات امروزی خبری نبوده. البته که شهر ما اصولاً برای احداث بناهای غیر ضروری و مشاغل زائد هزینه سنگین رو متحمل میشه. بنده بر این باورم که در شرایط و ترتیبات دیگری با این پول میشد 2 تا بیمارستان مجهز را انداخت. عضو انجمن شهر با حرارت گفت آی دکتر بیایید این شرایط و ترتیبات دیگر رو به وجود بیاریم. آندره ادامه داد بنده پیش از این افتخار دارم که گزارش کنم بهتر تشکیلات بهداری و مریضخونه کلن زیر نظر انجمن باشه. من دیگه برای همچین کاری خیلی پیر شدم. در این هنگام باز سکوت مرگاوری تمام اتاق را گرفت. کسی از در پشتی با سینی چای وارد شد. فرمانده پادگان دچار تشویش مبهمی شده بود. دستش را روی میز دراز کرد و دست آندری را گرفت و گفت آقای دکتر این روزا ما رو پاک فراموش کردید. مثل راهبه ها زندگی می کنید. لابد از معاشرت با آدم های مثل ما دچار دلتنگی می شید. بعد همگی اظهار عقیده کردند که هر انسان معقول و متینی قاعدتاً باید از زندگی در چنین شهری خسته و دلتنگ بشود. شهری که در آن نه از تئاتر خبری است، نه از موسیقی و کنسرت. هنگامی که آندره یفیموویچ در پاگرد مشغول پوشیدن پالتو بود، فرمانده پادگان دست روی شانه او گذاشت، آهی کشید و گفت: وقت اون شده که ما پیرمردا بازنشسته بشیم و استراحت کنیم. همین که از ساختمان انجمن شهر بیرون آمدند، آندره متوجه شد جلسه که در آن شرکت کرده صرفاً به منظور بررسی و آزمایش قدرت فکری او ترتیب داده شده. سوالهایی که ازش پرسیده بودند به خاطر آورد و چهرهش برافروخته شد. برای اولین بار در سراسر عمر خودش به حال علم پزشکی احساس تأثیر و تأثیر عمیقی کرد. یادش آمد که پزشکا چطور لحظه ای پیش او را مورد آزمایش قرار داده بودند و با خودش گفت: اینا در گذشته ای نچندان دون و سلامتی درس روان پزشکی خوندند و در امتحان قبول شدند. پس این همه جهالت از کجا نشأت میگیره؟ چرا کمترین شناختی از این علم ندارند؟ آندری برای اولین بار در زندگی خودش را خشمگین و تقلید شده یافت. عصر همان روز میخائیل آبریانیچ به آپارتمان او آمد و بدون اینکه سلام و احوال پرسی کند به آندری یفیموویچ نزدیک شد. هر دو دست او را بین دستای خودش گرفت و با لحنی آکنده از هیجان گفت: دوست عزیز، جان من، ثابت کنید که من رو دوست خودتون میدونید و به صداقتم ایمان دارید. بعد بدون اینکه اجازه حرف زدن به دکتر بدهد ادامه داد: من شما رو به عنوان یک مرد تحصیل کرده و خوشقلب دوست دارم. خوب گوش بدید ببینید چی میگم. علم طب و قوانین اون پزشکا رو مکلف میکنه که حقیقت رو از شما مخفی کنن، ولی من به شیوه نظامی ها رک و پوسکنده میگم. شما مریض هستید دوست عزیز، من را ببخشید، ولی این مسئله حقیقتیه که همه اطرافیان شما از خیلی وقت پیش متوجه شدن. یک ساعت قبل سرپزشک بیمارستان به من میگفت که شما برای بازیافتن سلامتیتون احتیاج مبرم به استراحت و تفریح دارید. یک هفته بعد به آندره یفیموویچ پیشنهاد شد استراحت کنند و به عبارت دیگر استعفا بدهد. او این پیشنهاد را با کمال خونسردی قبول کرد و هفته بعد هم به اتفاق میخائیل آبریانیچ بر کارسکه پستی نشسته و عازم نزدیکترین ایستگاه راه آهن بود. در تمام طول این سفر دکتر قدم میزد، سیر و سیاحت میکرد و آزادانه هر کجا که دلش میخواست میرفت. اما او فقط یک احساس داشت: دلخوری از همسفرش میخائیل آبریانیچ. دلش میخواست فقط یک دم تنها بماند و اندکی بیاساید. کاش میشد برای یک لحظه از دوستش جدا بشود و تنهایی یک دیوان چای بخورد. اما آبریانیچ وظیفه خودش میدانست که به هیچ وجه دوستش را تنها نگذارد و تا حد مقدور وسایل سرگرمیش را فراهم کند. دکتر این وضع را تا دو روز تحمل کرد. اما روز سوم به دوست خودش گفت که ناخوش است و خیال دارد سر تا سر روز را در خانه بماند. اما میخائیل آبریانیچ هم داوطلب شد که در خانه بماند و افزود که در واقع باید استراحتی کرد، وگرنه آدم از پا در می آید. در ماه نوامبر که زمین را برف سنگینی سپید پوش کرده بود، دو دوست به شهرشان برگشتند. در بیمارستان پست آندره یفیموویچ را به دکتر کوبوتوف داده بودند. دکتر منتظر بود که آندره سفر برگردد تا آپارتمان سازمانی بیمارستان را تخلیه کند. زن زشرویی که کوبوتوف در همه جا او را آشپز خود معرفی کرده بود، حالا در یکی از عمارت‌های جنبی بیمارستان سکونت داشت. در شهر شایعه تازه‌ای راجع به بیمارستان و وضع جدید آن دهان به دهان می شد. می گفتند زن زشرو با ناظر بیمارستان بگومگو کرده و ناظر خرج مجبور شده جلوی پایش زانو بزند و عذر بخواهد. آندری در روز بازگشت به شهر مجبور شد برای خودش آپارتمانی دست پا کند. رئیس اداره پست با حجب و حیا ازش پرسید: از سؤال گستاخانه‌ای که می کنم پیشاپیش معذرت می خوام، اما دلم می خواد از وضع مالی شما اطلاع داشته باشم. دکتر پیر بدون ادای کلمه‌ای پولهای خودش را شمرد و جواب داد 86 روبل. میخائیل آوریانیچ که منظور دکتر را نفهمیده بود با احساس شرمندگی گفت منظورم این نبود، بلکه میخواستم بدونم کلن چقدر دارایی دارید. آندری جواب داد عرض کردم 86 روبل، این تمام دارایی منه. میخائیل آوریانیچ با اینکه دکتر را بدحال میدانست گمان میکرد باید دست کم 20,000 روبل اندوخته داشته باشد. اما حالا که به تنگ دستی رفیق شفیقش پی برده بود، معلوم نبود چرا ناگهان زد زیر گریه و دوست خودش را در آغوش بشورد. آندری بالاخره توانست در خانه کوچکی که 3 پنجره داشت سکونت کند. صاحب خانه بیوه کاسبی بود به اسم بلوایا. پیرمرد مثل سابق صبح ساعت 8 از خواب بیدار می شد و بعد از خوردن صبحانه به مطالعه کتاب و مجله می پرداخت. حالا دیگر آنقدری پول در نمی آورد که بتواند مثل قدیم کتاب و مجله تازه بخرد. به خاطر کهنگی کتاب ها یا شاید هم به علت تغییر وضع زندگی حالا هیچ جور کتابی توجهش را عمیقا جلب نمی کرد. برخلاف گذشته دیگر از کتابخانه زود خسته می شد. به نیت این که وقتش هدر نرود، از موجودی کتابایی که داشت فهرست جامعی تهیه کرد. در انتهای شیرازه هر کتاب شماره آن را با برچسب کوچکی می نوشت و این کار پرزحمت به نظرش از خود مطالعه جالبتر می آمد. برایش حتی جالب خوشایند بود که در آشپزخانه بنشیند و پا به پای کلفت و نوکرش سیب زمینی پوست بکند یا بلغور سیاه گندم پاک کند. در این مدت دو بار به بیمارستان سر زد تا با ایوان گروموف ملاقات کند و با او گپی بزند، اما در هر دو بار مریض را به شدت غیر عادی و متلاطم یافت. ایوان گروموف مدام خواهش تمنا میکرد که راحتش بگذارند و مدعی بود که خیلی وقت است از وراجی‌های بیهوده و مبتذل به تنگ آمده. میگفت به ازای رنج و عذابی که متحمل میشود از این مردم فست هیچ چشم داشتی ندارد جز اینکه او را به زندان انفرادی بیاندازند و از اینکه ممکن بود این خواهش کوچک را هم رد کنند ابراز تعجب میکرد. در هر دوبار هم وقتی آندری خداحافظی میکرد و شب بخیر میگفت، ایوان گروموف با لحنی آمیخته به خشونت جواب میداد برو به جهنم، تو هیچ وقت نمیفهمی مردم چه رنجی میکشند، چه برسه به اینکه بفهمی من چه رنج و عذابی میکشم. حالا دکتر آندری یفیموویچ مردد بود که آیا برای سومین بار هم به دیدن ایوان گروموف برود یا نه. البته دلش خیلی می‌خواست تا این دیدار را تجدید کند. سابقا پس از صرف نهار در اتاقا قدم می‌زد و فکر می‌کرد، اما حالا از ظهر تا عصر روی کاناپه دراز می‌کشید و تسلیم افکار پوچ می‌شد. نمی‌توانست خودش را از بند این فکرها رها کند. از اینکه بعد از 20 سال خدمت نه حقوق بازنشستگی می‌گرفت و نه سنوات خدمتش را باز خرید می کردند، سخت آزرده خاطر بود. درست است که باری به هر جهت خدمت کرده بود، ولی آخر حقوق بازنشستگی چه ربطی به نحوه خدمت داشت؟ مگر نه اینکه همه کارمندها بدون استثناء حقوق بازنشستگی می گیرند و این ربطی به پاک دامن بودن یا نادرست بودنشان ندارد. عدالت در این عصر به خصوص حاوی این حقیقت است که مدال و مقام و نشان را علاوه بر حقوق بازنشستگی به طور کلی به خاطر خدمت کارمند اعطا می کنند، نه بر حسب استعداد و ویژگی های اخلاقی. پس چرا در مورد او استثناء قائل شده بودند؟ اندوخته پولش ته کشیده بود و البته مبلغ قابل توجهی هم به صاحب خانه بدهکار بود. آندره یفیموویچ از اینکه مردم راحتش نمی گذاشتن دلگیر بود. دکتر خوبوتوف وظیفه خودش می دانست که هر از گاهی به همکار بیمارش سری بزند و هر بار که به دیدنش می رود شیشه کوچکی پر از بروم دو پاس و مقداری قرص روانچینی به او بدهد. آندری از همه چیز او متنفر بود. از وجناتش، از لحن ناخوشایند و آمیخته به تکبرش و از کلمه همکارش. رئیس اداره پست تلگراف هم خودش را مکلف می دانست که به دوست قدیمیش سر بزند و او را به هر نحوی سرگرم کند. همیشه با بیقیدی ساختگی به دیدنش می آمد و خنده های بیجا و زورکی تحویلش می داد. آبریانیچ هر بار به نحوی سعی می کرد دکتر پیر را متقاعد کند که از وجناتش پیداست که حالش بهتر شده و بیماریش رو به بهبود است. اما آندری از برخوردش می فهمید که وضعش برای این دوست قدیمی سخت مایوس کننده است. با اینکه وضع آندری را می دانست هنوز بدهی سفرش را وصول نکرده بود و به همین خاطر می کوشید هرچه بلندتر قهقهه بزند و داستانهای خندداری تعریف کند. دکتر در حضور او معمولا روی کاناپه دراز می کشید و با دندانهای برهم فشرده به حرفای او گوش می داد. در این حال خشمش مانند لایه‌ای رسوبی رفته رفته روی هم انباشته می شد. طوری که بعد از هر ملاقات وقتی می خواست با دوستش دست بدهد احساس می کرد لایه‌های رسوبی روی هم تلمبار شدند و همین الان است که به حلقومش برسند و راه نفسش را بند بیاورند. یکی از این بعد از آنها وقتی میخائیل آبریانیچ به دیدن دکتر آمده بود دم در به دکتر خوبوتوف برخورد. آنها با هم وارد عمارت شدند و دکتر پیر برای استقبالشان به زحمت از جایش بلند شد. میخائیل آبریانیچ سر صحبت را باز کرد و گفت امروز عزیزم رنگ رخسارتون خیلی بهتر از دیروزه. به خدا قسم که شما خیلی سرحالتر شدید. خوبوتوف نیز خمیازه کشان گفت همکار عزیز دیگه وقتشه که شفا پیدا کنید. مطمئنم که خودتونم از این وضع خسته شدید. به نظر من وضعی که دچار شدید خیلی اهمیت نداره. لازم نیست این مسئله رو بغرنج کنید و از این بابت غصه بکنید. میخائیل آبریانیچ قاه‌قاه کنان دست خودش رو بر زانوی دوستش گذاشت و گفت من و دکتر حالا با هم کار داریم. تابستون آینده به خواست خدا میخوایم بزنیم بریم قفقاز. اونجا هر روز خدا از سواری میکنیم. تازه از قفقازم که برگردیم میخوایم عروسی را بندازیم. این را گفت و چشمکی به خوبوتوف زد. بعد ادامه داد بله برای دوست عزیزمون زن میگیریم. دومادتون میکنیم دوست عزیز. آندری یفیموویچ ناگهان احساس کرد که لایه‌های رسوبی راه نفسش را بستند. قلبش با شدت عجیبی شروع به تپیدن کرد. جوری که مجبور شد از جایش بلند بشود و شتابان به سمت پنجره برود. بدون اینکه اختیار کلامش را داشته باشد گفت چقدر مبتذل حرف میزنین آیون. واقعا متوجه نیستید که چه مهملاتی سر هم میکنید. آندری میخواست با لحن مؤدبانه و ملایمی به گفته خودش ادامه بدهد اما مشتهای بی اختیار گره شدهش را بالای سر برد و در حالی که سرخ شده بود با صدای غیر معمولی بانگ زد همین الان راحت هم بذارید. هر دوتون از خونه برید بیرون. همین الان. میخائیل آبریانیچ و خوبوتوف شتابان از جایشان بلند شدند و با نگاهی که سراسر حیرت و بهت بود با آندری زل زدند. دکتر پیر همچنان فریاد میزد هر دوتون برید بیرون کودنا. نه به دوستی تو احتیاج دارم نه به دعواهای این احمق تازه درون رسیده. پزشکار جوان و رئیس اداره پست سراسیمه و مشوش به همدیگر نگاه کردند و به طرف در خروجی واپس رفتند. آندری شیشه قرص خوبوتوف را به همان طرف پرت کرد و شیشه در برخورد با چارچوب در با صدای زنگداری شکست. آندری یفیموویچ به دهلیز دوید و باز فریاد زد گورتون رو گم کنید احمقا. بعد از اینکه آندری آرامشش را بازیافت، پیش از هر کاری از این اندیشه که تفلکی آوریانیچ حالا باید سخت شرمنده و رنجیده قاطع شده باشد، دستخوش وحشت شد. پیش از این هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود. پس عقل و نزاکتش کجا رفته بود؟ سر خرد و خونسردی فیلسوفانش چی آمده بود؟ سراسر آن شب را از سر شرم و تأسف نتوانست چشم بر هم بگذارد. مقارن با ساعت 10 صبح روز بعد به پستخانه رفت و از میخائیل آوریانیچ عذرخواهی کرد. عصر همان روز خوبوتوف که نیمتنه پوستی به تن و چکمه های ساق بلند به پاداش بیخبر به ملاقات آندری آمد و با لحنی که انگار شب گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده باشد گفت: همکار عزیز، برای حل مشکلی خدمتتون رسیدم. اومدم شما رو به یک جلسه مشاوره پزشکی دعوت کنم. دعوتم رو قبول میکنید؟ آندری یفیموویچ به تصور آنکه خوبوتوف قصد دارد به او هواخوری بدهد یا کمی سرگرمش کند، لباس پوشید و همراه دکتر به کوچه رفت. تورا از سرش گذشت که شاید خوبوتوف می‌خواهد که دکتر پیر درآمدی داشته باشد. از فرصتی که دست داده بود تا بتواند عمل زشت شب قبل را رفع و رجوع کند خوشحال بود. از قرار معلوم دل خوبوتوف به حال دکتر پیر سوخته بود، اما این همه نزاکت از آدم بی‌فرهنگی مثل او بعید بود. آندری یفیموویچ پرسید: پس مریضتون کجاست؟ خوبوتوف جواب داد: تو بیمارستانه. مدت هاست که قصد داشتم به شما نشونش بدم. مورد خیلی جالبیه. اون دو وارد حیات بیمارستان شدند. از ساختمان اصلی گذشتند و به طرف عمارت مخصوص بخش دیوانگان رفتند. بین راه هیچ معلوم نبود که این سکوت مرگ‌آسا بین آنها از کجا می آید. بین دو دکتر حتی یک کلمه هم رد و بدل نشده بود. هنگام ورودشان به عمارت، نیکیتای نگهبان بنا به عادت شتابان به پا خواست و خبردار ایستاد. خوبوتوف که همچنان همراه دکتر پیر وارد عمارت می شد، به آهستگی گفت: وضع ریه یکی از اینا وخیم شده. لطفاً شما همینجا تشریف داشته باشید تا من برگردم. این را گفت و از عمارت بیرون رفت. نزدیک غروب ایوان گرموف روی تخت دراز کشیده بود و صورتش را بر بالش فشرده بود. موسیقا و کارمند سابق پستخانه هر دو روی تختهایشان خواب بودند و سکوت عجیبی بر اتاق حکم فرما بود. آندری روی لبه تخت ایوان گرموف نشسته و منتظر بازگشت خوبوتوف بود. حدود نیم ساعت گذشت، اما به جای خوبوتوف نیکیتا وارد اتاق شد. نگهبان که یک پیراهن بیمارستانی، یک دست لباس زیر و یک جفت دمپایی را زیر بغل خودش فشرده بود، به اتاق آمد و به آهستگی رو به دکتر گفت: حضرت اشرف، به من دستور دادن که این لباس ها رو برای شما بیارم و تن شما کنم. نیکیتای نگهبان با اشاره به تختی که از قرار معلوم ساعتی پیش به اتاق آورده شده بود گفت: آندری یفیموویچ عزیز، این تخت شماست. غصه نخورید، به خواست خدا شفا پیدا میکنید. آندری ناگهان به همه چیز پی برده بود. بدون ادای کلمه‌ای به سمت تختی رفت که نگهبان نشان داده بود و روی آن نشست. اما همین که دید نیکیتا ایستاده و منتظر است، بلند شد و لباسایش را با کمک نگهبان عوض کرد. زیر شلواری بسیار کوتاه و پیراهنش خیلی بلند بود. روپوش مخصوصش هم بوی ماهی دودی می داد. نیکیتا لباسهای قدیمی دکتر را زیر بغل زد و از اتاق خارج شد. آندری همچنان که با احساس شرمندگی روپوش را دور تن خودش می پیچید و در جامه هایی که پوشیده بود خودش را به یک زندانی شبیه می کرد. در این حال با خودش فکر کرد: مگه دیگه فرقی می کنه؟ چی می شه اگه بپوشیش؟ فراک نظامی یا فرنچ مخصوص پزشکا چه فرقی با این لباس میکنه؟ نمیدانست ساعتش چه شده و به سر دفترچه یادداشت و قوطی سیگارش چی ممکن بود آمده باشد. شاید تا آخر عمر نتواند دیگر کت و شلوار و جلیقه به تن کند. اتفاقی که رخ داده بود در بد و عمد خیلی عجیب و حتی غیر قابل درک می‌نمود. آندری هنوز هم معتقد بود بین آپارتمان اجاره‌ای سازمان و اتاق شماره 6 هیچ تفاوتی وجود ندارد، زیرا دنیا و هرچه که هست را پوچ و بی‌معنی می‌انگاشت. با این وجود پایش یخ کرده بود و دستایش می‌لرزید. از فکر اینکه به زودی ایوان گرموف دیوانه از خواب بیدار می‌شود و دکتر را در چنین کسوتی می‌بیند دچار هراس شده بود. پس بلند شد و چند دقیقه راه رفت و باز روی تخت نشست. نیم ساعت و باز نیم ساعت دیگر همونجا نشست و از ملال به تنگ آمد. آخر چطور ممکن است انسان بتواند مثل این آدم ها یک روز یا یک هفته و حتی یک سال در این اتاق سر کند؟ بعد دوباره بلند شد و کمی قدم زد و باز هم نشست. اینجا آدم میتواند پشت پنجره برود و بیرون را تماشا کند. از گوشه‌ای به گوشه دیگر قدم بزنند و ول بگردند. اما بعدش چی؟ مدام مثل مجسمی بی حرکت نشستن و فکر کردن؟ نه، این غیر ممکن است. پس روی تخت دراز کشید، اما بیدرنگ به پا خواست و عرق سردی را که روی صورتش بوی ماهی دودی می داد پاک کرد. از تخت پایین آمد و در حال قدم زدن دست‌ها را به نشانه تعجب بلند کرد و گفت حتما سوء تفاهمی در کاره. باید صحبت کرد. باید توضیح داد. آخه محاله. در این هنگام ایوان دیمیتریش گرموف از خواب بیدار شد. روی تخت نشست. مشتار زد زیر گونه و توفی انداخت روی زمین. سپس نگاه بیحال و دلمرده‌اش را به دکتر انداخت و در بد و امر انگار متوجه چیزی نشد. اما لحظه‌ای بعد بر چهره خواب‌آلود او آثار کینه و تمسخر نمایان شد. یکی از چشم‌ها را بست و با صدایی گرفته و خواب‌آلود گفت پس بالاخره شما را آوردن اینجا جانم. واقعا خوشحالم. یک عمر شما خون مردم را می‌مکیدید و حالا نوبت اوناست که خون شما را تو شیشه کنند. این عالیه. آندری که از اظهار نظر او دچار وحشت شده بود گفت فقط یه سوء تفاهم کوچیکه. ایوان گرموف باز روی زمین توف انداخت و روی تخت دراز کشید. زیر لب قرولند کنان گفت در ازای درد و رنج انسان تلخ و مایه تأسفه که پایان زندگی چیزی به جز مرگ نصیبش نمیشه. نه پاداشی و نه صحنه‌ای شبیه به پایان یک اپرا با یه صخره با شکوه. در چنین پایانی بالاخره نوبت به موزیکا میرسه که بیان و دست و پای جنازه رو بگیرن کشون کشون ببرنش به زیر زمین. البته اشکالی نداره، شاید اون دنیا خوشی نصیب ما بشه، اما ممکنه که به سایه تبدیل بشیم و برگردیم تا این کثافت‌ها را حسابی بترسونیم. در این لحظه موسیقی تازه از گدایی خیابان‌ها برگشته بود و در بدو ورود همین که نگاهش به دکتر افتاد دستش را به سمت او دراز کرد و گفت یه پول سیاه به میدی؟ اندره یفیموویچ پشت پنجره رفت و نگاهش را به دشت دوخت. هوا می‌رفت که تاریک بشود. در نقطه اینا چندان دور که فاصله‌اش با نرده محبته بیمارستان از 200 متر تجاوز نمی‌کرد، ساختمان سفید و بلندی با دیواری از سنگ به چشم می آمد. این بنای زندان شهر بود. آندری با خودش فکر کرد که تمام این واقعیت چقدر ترسناک و هول‌انگیز است. هم قرص ما، هم ساختمان زندان، هم گل می خواهی نرده، هم شعله های دوردست کارخونه استریکسازی. کسی پشت سر آندره آهی کشید و وقتی دکتر سرش را به عقب برگرداند، مردی را روبروی خودش دید با نشانها و مدالهایی که روی سینه‌اش می‌درخشید. مرد تبسمی بر گوشه لب داشت و موذیانه چشمک می‌زد. آندره سعی می‌کرد به خودش بقبولاند که نه قرص ما هراس‌انگیز است، نه ساختمان زندان و نه لبخند مرد موذی. سعی کرد فکر کند آدم‌های غیر دیوانه هم مدال و نشان به سینه می‌زنند. با تمام وجود می‌خواست باور کند که گذشت زمان همه چیز را می‌پوساند و به خاک مبدل می‌کند. ناگهان دچار یأس و درماندگی شدیدی شد و با دو دست خود به میله‌های پنجره چنگ انداخت. اما میله‌ها وانه دادند و محکم‌تر از آن بودند که جاکن شوند. بعد از این حمله، آندری به تخت ایوان گنموف نزدیک شد و در حالی که روی لبه تخت می‌نشست زیر لب گفت: من روحیم رو باختم جانم، باختم. ایوان گنموف دیوانه با تمسخر جواب داد: چطوره مثل همیشه کمی فلسفه بافی کنید ها؟ دکتر پیر با لحن آدمی که بخواهد گریه کند یا ترحم مخاطبش رو برانگیزد جواب داد: بله، یادم میاد یه روزی گفتی که در روسیه اصلا فیلسوف وجود نداره. به جاش تا دلت بخواد آدم های بیاردش و وراج در حال فلسفه بافی هستن. اما آقا از فلسفه بافی این آدم ها ضرر و زیانی به کسی نمیرسه. پس این لبخند بدخواهانه شما برای چیه؟ یه آدم تحصیل کرده و باشعور که هیچ راهی نداره به جز اومدن به این شهر کثیف و کوچک و تبابت کردن، این تنها راه حل برای زندگیش بوده. عمری رو با بادکش و زالو و لگن ادرار سر و کله زدم. این کمان حقبه‌بازی و رزالته. ایوان گنموف با آرامش جواب داد: شما دارید مهمل میگید. اگر از تبابت نفرت داشتید چرا وزیر نشدید؟ آندری حالا دیگر داشت گریهش را میخورد که اشک از چشمای سرخش سرازیر نشود. نه، ممکن نبود. ما آدم های ضعیف و ناتوانی هستیم. من همیشه آدم خونسردی بودم و با مسائل مختلف هوشیارانه و به طور منطقی برخورد کردم. اما همین که زندگی روی خشنش رو بهم نشون داد، روحیم رو باختم. این رو بهش میگن ضعف روحی و جسمی. بله، ما آدم های ناتوانی هستیم. شما هم همینطور ایوان گراموف. شما آدم باشعور و نجیبی هستید و صفات پسندیده‌ای دارید. اما همین که به میدون زندگی پا گذاشتید، به زودی خسته و مریض از پا در اومدید. بله جانم، شما هم ضعیف هستید. با فرارسیدن شب، گذشته از ترس و دلازردگی، احساس استمج دیگری مدام آندری را اذیت میکرد. سرانجام پی برد که این آرزه ناشی از عدم دسترسی به سیگار روزانه است. پس رو به ایوان گرموف کرد و گفت: من اینجا نمیمونم جانم. من نمیتونم این وضع را تحمل کنم. دکتر سپس به سمت در رفت و آن را باز کرد. اما نیکیتا در یک چشم هم زدن بلند شد و راه را بر او سد کرد و گفت: کجا میرید؟ گفتم که متاسفانه نمیشه جایی برید. دکتر با دستپاچگی جواب داد: میخوام تو حیات قدم بزنم، فقط یه دقیقه. نیکیتا گفت: نمیشه. و به کمک دو دست و یک زانو، آندره یفیموویچ را به سوی در پرتاب کرد. مشت محکمی به صورت او زد و در را به شدت بست و از پشت به آن تکیه داد. سر دکتر پیر گیج رفت و به نظرش آمد که موجی عظیم و شور به شوری آبهای دریا او را به کام خود می کشد. در واقع هم طعمی شور دهانش را پر کرده بود. بدون شک از دندانهایش خون را افتاده بود. دستایش را به گونه‌ای که انگار بخواهد روی آب شنا کند در هوا تکان داد و به یکی از تخت‌ها چنگ زد. دمی بعد سکوت حکم فرما شد. نور رنگ پریده مهتاب از لای میله‌های آهنی پنجره به درون اتاق تابید و سایه مشبک آن مانند تور بر کف اتاق پهن شد. راستی که وحشت‌آور بود. آندری روی تخت دراز کشید و نفس را در سینه حبس کرد. با ترس و لرز منتظر این بود که بازم کتکش بزنند. چنان بود که گفتی داسی را در بدنش فرو کرده و آن را چند بار در سینه و معده‌اش چرخانده باشند. از شدت درد بالشش را گاز می گرفت و دندانها را برهم می فشرد. آندری ناگهان در میان هرج و مرج حاکم بر افکارش اندیشه مقاومت ناپذیری را به وضوح از ذهنش گذراند. این آدم ها که حالا تو نور مهتاب به سایه های سیاه میمونند، لابد در طول سالها اقامت در اینجا درست همین دردها را روز به روز و لحظه به لحظه تحمل میکردند. در عجبم که طی 20 سال گذشته چطور نتونستم و نخواستم که این مطلب را درک کنم. او درد را نمیشناخت و نمیفهمید. به خاطر همین خودش را مقصر نمیدانست. غروب روز بعد آندری یفیموویچ سکته مغزی کرد و مرد. ابتدا احساس لرزه و رعشه شدیدی میکرد و دلش آشوب میشد. به نظر میرسید چیزی اشمئزازآور در تمام بدنش و حتی در انگشتهایش راه یافته، از معده به سمت سرش راه افتاده و در گوشها و چشمهایش پخش شده بود. رنگی سبزفام چشمهایش را پر کرد. در آن لحظه فهمید آخرین دقایق عمرش فرا رسیده. به یادش آمد که ایوان گرموف، میخائیل آوریانیچ و میلیون ها نفر دیگر به جاودانگی اعتقاد دارند. ولی دکتر در طلب جاودانگی نبود، بلکه فقط لحظه ای از سرش گذشته بود. در این هنگام یک گله گوزن وحشی که وصفشان را شب گذشته در کتابی خوانده بود از کنارش گذشتند. بعد زن روستایی نامه‌ای به طلبش دراز کرد و ناگهان آندری خودش را تا ابد فراموش کرد. موژیک‌ها دست و پایش را گرفتند و نعشش را به نمازخانه بردند. آندری با چشم باز روی زمین افتاده بود و نور ماه جسدش را روشن می‌کرد. روز سوم وقتی جنازه را به خاک می‌سپردند، تنها میخائیل آوریانیچ و داریشکا حضور داشتند.